أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم سلام باشه اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. در آستانه 22 بهمن، روز نصرت الهی و وعده خدای متعال به آنچه که وعده فرموده بوده است و فرموده است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، مجاهدت هایی که در طول سالیان از سال 42 تقریبا و یا 41 شروع شده بود و امام امت رضوان الله علیه پرچمدارش بودن و فقهای بزرگ دیگر و مردم وفادار در سراسر کشور، علمای بزرگ در سراسر کشور که همه اونها دخیل بودن در این تحقق این وعده الهی. در یکی از تشرف‌های مقام معظم رهبری در قم، شاید تشرف اسبقشون بود، ایشون فرمودن که من خدمت امام عرض کردم این کاری که شما کردید نتیجه هزار سال کار روحانیت بود، که روحانیت در اکناف و اطراف این کشور اسلام را، ایمان را، مرجعیت را و امثال این مطالب رو در دلها قرار دادن، روشن کردن و نتیجه این ایمانها و این ارشادها و اینها این شد که شمای امام از این سرمایه استفاده کردید، این انقلاب رو به راه انداختید و خدای متعال هم نتیجه داد و به حمدالله به پیروزی انجامید. و ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدای متعال این بخش دوم رو هم که ثبات قدم باشه، این رو هم تا به امروز که 41 سال از اون یوم الله میگذرد، به حمدالله این دومی رو هم وفا فرموده است که ثبات قدم به این ملت وفادار عنایت فرموده است. در همه فراز و نشیب‌ها و مشکلاتی که بوده است، قریب به اتفاق مردم به حمدالله علی رغم این که مشکلاتی رو دارن، گلایه‌هایی رو دارن، اما اون بصیرتی که خدای متعال به اونا عنایت فرموده که مسائل رو از هم تفکیک میکنن، میبینیم که وفاداری خودشون رو اعلام میکنن در این تشییع بسیار بسیار پرشکوه سردار عظیم الشان سلیمانی. به منصه ظهور رسید این وفاداری، این بصیرت. حالا هم که از حسن سعادت این بزرگوار این است که 40 او مصادف شده است با همون روز یوم الله 22 بهمن. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق درک عظمت این نعمت و وفاداری نسبت به او و انجام وظایفی که این انقلاب و این عنایت الهی بر عهده ماها به خصوص روحانیت حوزه های علمیه گذاشته، انشاءالله هم اونها رو عالم به اونها بشیم و هم انشاءالله عامل به اونها بشیم و مسئله هم که اینجا نوشتن، خب یکی از برکات این 22 بهمن به خصوص امسال توزیع شیرنی در بین علماست و گفتن که تشکر کنید از کسانی که این لطف رو کردن، که لطف به جای بوده، که البته برای اینکه این لطف تکمیل بشه گمان می‌کنم یه هفته یا ده روزی باید ادامه داشته باشه، به تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که بله یه ده روزی ادامه پیدا بکنه. بله یا از اول دهه فجر. بله بله بله. خب این سعادت ها مال همه آدم ها آدم ها نیست. خب شنبه الان نمیدونم، اگه حوزه تعطیل باشه بله، اگر حوزه تعطیل نباشه خب بله. بحث در این بود که یکی از قیود دیگری که در مقام برای رفع صحت یا بطلان بیع مکره وجود داره این است که باید اکراه به غیر حق باشه. اما اذا کان الاکراه به حق، این اکراه موجب بطلان بیع و معامله نمی شود. خب مواردی رو دیروز عرض کردیم که شهید ثانی قدس سره رو در مسالک، صاحب حدائق در حدائق و بزرگان دیگر در جای دیگر بیان فرموده اند. انما الکلام در دلیل این مسئله هست که آیا دلیل بر این که در مواردی که اکراه به حق باشد اینجا معامله باطل نیست چیست؟ مجموعاً 6 دلیل و وجه برای این مدعا میتوان بیان کرد. وجه اول و دلیل اول این هستش که گفته میشود ادله رفع اکراه انصراف داره از این موارد. توضیح مطلب این هست که در این مواردی که اکراه گفته میشود به حق است، این اکراه از ناحیه متولی امر و ولی امر، کسی که خدای متعال او را ولی بر یک کاری قرار داده، سر میزنه و الا اکراه به حق نخواهد بود. مثلا فقیه در مورد مجاهد، در مورد کسی که بدهکاری داره و مماطله میکنه و نمیپردازه، یا کسی که به واجب النفقه خودش انفاق نمی کنه و حال این که مؤثر نیست، یا اینکه حیوانی رو در اختیار داره به اون حیوان انفاق نفقه نمی کنه، این موارد، در این موارد خدا ولایت داده به حاکم یا یه مواردی به سرپرست یک طفلی یا یک مجنونی یا یک سفیهی که خدای متعال او رو ولی او قرار داده. خب اینجا ممکن است برای سامان دادن به اون کاری که این متولی است و انجام شدن او نیاز میبینه که اکراه کنه و بگه اگه این کارو نکنی زندانت میفرستم، اگه این کارو نکنی شلاق میزوری، اگه این کارو نکنی عقوبت میشوی. خب در این موارد به تناسب حکم موضوع که خود اکراه یکی از ابزار عقلایی و عرفی است برای سامان دادن به امر مولا علی، در این موارد وقتی که عرف از شارع میشنوه که میفهمد رفع مستکره علی، از اول میگه که من به استکراه ها و اکراه های متعارف بین الناس نظر داره، نه اونجایی که مال ولی هاست و اولیا هاست، کسانی که خدای متعال اونا رو اولیا امور قرار داده و انجام شدن اون امور متوقف است در مواردی به اکراه و اینکه اجبار کنن. بنابراین مثل ادله که فرموده تصرف در مال دیگری بدون اذن او جایز نیست، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال اخی من دون طیبت نفس من، اینا اصلا انصراف داره از جایی که حکومت لازم میبینه برای سامان دادن به امور امت یک تصرفاتی رو بکنه. مثلا امروز برای اینکه باید شارع بکشه، خیابان بکشه، خیابان رو توسعه بده. خب حالا اگر کسانی که منازلشون در مسیر خیابان و توسعه دادن واقع شده، اینا میگه ما راضی نیستیم و به هیچ وجه میخوام همینجا زندگی کنیم، یا یک قیمتهای خیلی گزافی میگن که مثلا باید بودجه یک کشور رو برای یک خونه کوچیک مثلا داد. خب در این موارد اگه شعار بگه جایز نیست، حکومت نمیتونه این کارو بکنه، یعنی چی؟ یعنی اختلال نظام، یعنی قفل شدن کارا. اینجا روشنه که شعار برای تنظیم امور، برای اداره جامعه، حتما به کسی که او رو متولی قرار میدهد به او یک اختیاراتی میده و این یه امر عقلاییه، یه امر عقلیه، یه امر لازمیست. پس اون مزایای ادله‌ای که دال بر مزایق است مال آحاد ناس به نسبت به دیگریست، بله، اما انصراف داره از کسانی که اونها رو اولیاء امور قرار دادن، در مواردی که البته اون اعمال اون ولایت و مصلحت توقف داشته باشه، نه بر اساس به خدمت شما عرض شد که خیالات و اینها. حالا فرض کنید حالا یه خیابون یه جا لازمه، حالا متولی بیاد بگه چقدر از این طرفش چقدر از اون طرفش میخواد، اینا رو هم بگیره بعد خودش بسازه بفروشه استفاده کنه، اینا نه، اینا خب مردم خودشون این کارو میکنن، خودشون سودشون رو ببرن، نه، اونی که اون مقداری که لازمه، اون مقدار که خلاصه تنظیم امور جامعه به اون وابسته است. بنابراین دلیل اول این است که ادله رفع اکراه این منصرف است به تناسب با حکم موضوع از مواردی که خدای متعال برای اولیاء اموری که اونها را ولی قرار داده است اکراه برای اونها جایزه، چون تحقق امور بدون اکراه و بدون اینکه اونها رو عقوبت کنن یا توعید به عقوبت کنن نمی شود، بنابراین اونجاها رو شامل نمیشه. یا لااقل من اینکه شک انسان میکنه در اینکه این اطلاقات ادله رفع اکراه اون موارد رو شامل میشود یا نمیشود. من تتمه کلامم عرض کنم، پس بنابراین وقتی ادله اکراه نگرفت این موارد داخل عمومات صحت باقی میمونه، حل الله تجارتا انتراز داخل اونها باقی میمونه و میتوان گفت صحیح است. همچنین در مواردی که دلیل دیگری که ما داشتیم برای بطلان صدر آیه شریفه تجارتا انتراز ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که این اکل به باطل نیست، چون این باطل معناش باطل و عرفی گفتیم هست، اگر حاکم و کسی که خدای متعال رو ولی قرار داده برای سامان دادن به امور مولا علیهم، مواردی که واقعا تشخیص میده اگر این توعید را نکند اون کار سامان نمیگیره و انجام نمیشه، اینجا بطلان عرفی نیست، بلکه این مطلبی است که از نظر عرفی هم صحیحه، پس اکل مال به باطل نخواهد شد. و همچنین اگر به سیره بخوایم تمسط بکنیم که سیره میگوید در موارد اکراه باطل است، نه، سیره عقلا در این موارد حکم به بطلان نمی کنه، بلکه حکم به صحت می کنه، یعنی خودش دلیل بر صحت هم است در این موارد. این دلیل اول و بیان اول. بله، یعنی نه تخصص نیست، یعنی اکراه وجود داره، تخصص اینه که اکراه صادق نبود اما نمیگیر. بله، قید به غیر حق این که کنار اکراه ذکر نشده است که ادله داره رفع مستوک رو علیه، درست، همه موارد اکراه رو میگیره. به این قرینه لبیه میگیم که انصراف دارد از موارد که اون اکراه به حق باشه، پس قهرن تو از نظر مراد جدی تخصص میشه. بله، در مراد جدی تخصص میشه. و هر کسی که شاره او را ولی امری قرار داده برای کاری، مثلا پدر را ولی امر فرزندش قرار داده، درست؟ حالا این فرزند را بهش میگه تربیت بخواد بکنه دیگه، فلذا به همین ادله گفته میشود که یه مقداری عقوبت کردن پدر نسبت به فرزند لا بأس به اندازه، یا معلم که او رو ولی مثلا آموزش قرار داده، اونجا گفتن که به اندازه این که اون مشقاشو نمی‌نویسه، درس نمی‌خونه، خب این حق داره که اونو مثلا زندان بکنه یا یه سیلی بهش بزنه یا یه چیزی، برای اینکه حالا در حدی که برای اینکه اونو وادار کنه. چون بشر اینجوریه که تا توعید به یک اضراری نباشه معمولا تن نمیدن به مسائلی که لازمه براشون، فرضا به ولی او و کسی که عهده‌دار این کار هست این اجازه داده میشه. این در عرف عقلا وجود داره. حالا اگر شارع اومد یه جایی فرمود که من هر جا اکراه باشه باطل میدانم، این انصراف داره از اونجایی که اکراه است. اکراه از چیه؟ از تدابیر تحقق اموره برای سامان دادن به همین امور مردم و مولا علیها. انصراف واقعی چرا؟ اگه انصراف بود اشکال در صغراست که خیلی جا میگیم انصراف نداره، ولی اگه انصراف داشته باشه چرا؟ و اما دلیل دوم، دلیل دوم دلیلی است که در مصباح الفقهاء اقامه فرمودن، و اون اینه که فرمودن اگر اکراه، دلیل اکراه و رفع اکراه بخواد موارد اکراه به حق را بگیرد، لغویت جواز یا وجوب اکراه به حق لازم میاد. فرض اینه که در این موارد گفته شده میگیم برای حاکم شهر یا برای بعض اولیاء امور شارع واجب ساخته است یا تجویز فرموده است که اکراه کن بر معامله. خب اگر شارع حالا بیاد بگه چی؟ بیاد بگه من هر جا که اکراه باشه صحت معامله رو برداشتم، صحت نداره. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که پس اون ایجاب اکراه یا تجویز اکراه لغو بشه، برای اینکه خب وقتی که اون مکره میبینه این معامله باطله، در حقیقت معامله نمی کنه دیگه، شارع بگه باطله، اکراه بر معامله گفته دیگه. اگر این اکراه اثری برش مترتب نیست این مال منتقل نمی شود، چون شارع که میگه اکراه کن برای اینکه این مال منتقل بشه دیگه، اکراهش کن که بفروشه این مال منتقل بشه، هدفی رو دنبال میکنه. اگه بگه معامله باطله همون هدف محقق نمیشه که. پس به قرینه این که اگر ادله اکراه این موارد رو شامل بشود، لازمش لغویت اون جعله، جعل جواز اکراه یا وجوب اکراه، جایی که بر حاکم شهر واجب فرموده یا بر پدر واجب فرموده یا بر مؤمنین واجب فرموده که اکراه بر معامله کنید، از اون طرف واجب فرموده، از این طرف بیاد بگه من صحتشو برداشتم این معامله محقق نمیشه، این لغویت اون لازم میاد. پس به این قرینه، به این دلیل میفهمیم ادله رفع اکراه این موارد رو نمیگیره. مفروضمون حالا اینه، حالا اون بعد انشاءالله این بحثی است که خواهیم بعدن گفت که صاحب جواهر مطرح فرمود. حالا فرض اینه که محقق خوبی مفروضشون اینه که ما از ادله استفاده کردیم که حاکم شهر یا ولی یا چی میتونه اکراه بر بیع کند، بر معامله کند، و محتکر میگه چی؟ میگه بفروش تا اینکه دست مردم برسه، ملک مردم بشه، مال مردم بشه، یا میگه این انفاق کن به واجب النفقت، یا میگه اون حیوانی که در اختیار داری ولی انفاقش نمی کنی، اسبی داره، قاطری داره یا چین، انفاق نمی کنی مجبورش میکنی که بفروش، اگه نفروشی زندان میشه، اگه نفروشی شلاق میخوری. خب حالا از اون طرف میگه بفروش تا اینکه بشه مال مردم و این حیوان از مردن و هلاکت نجات پیدا کنه، اونجا میگه آقا نه من این معامله رو باطل کردم، این معامله درست نیست، این بی درست نیست، این لغویت اون جعل لازم میاد. نه این اون، نه اون انصراف داره است.
اگر اون سر فرض موارد نباشه لغویت جعل جواز،
نه اونجا به تناسب حکم موضوعه، یعنی چون برای کسی که ولی است باید این چیزا باشه تا بتونه وظایفش رو انجام بده، اگه این حق این مقدار و این مقدار اختیار نداشته باشه کار زمین میمونه. پس از این جهت از این مسئله میفهمیم که اینجا رو نمیخواد شاره بگه.
یعنی
که از عوامل انصراف رو تناسب حکومت زبان این اینه که نه کار به این جهت نداریم، داریم یک محاسبه عقلی میکنیم که چند به دلالت اقتضا میگیم، به دلالت اقتضا میفهمیم که ادله اکراه این موارد رو نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر ادله اکراه بخواد این موارد رو بگیره لغویت اون جل لازم میاد، لغویت اون جل لازم. این دلیل دومی است که در مصباح الفقهاء اقامه فرمودن. دلیل بعدی رو هم عرض کنیم تا بعد برگردیم ببینیم این مناقشه داره یا نه. دلیل دیگری که باز من المحقق الخوئی است اما در محاضرات منقول از محاضرات اون تقریر بحث دیگر ایشون، اون اینه که اگر ما بخوایم بگیم ادله رفع اکراه شامل این موارد می شود، خب لازمش اینه که اون مواردی که شارع میگوید بفروش، یعنی الزام کن اکراه کن بر فروش، باید معنای اون فروختن مجرد لفظ باشه نه واقع المعامله باشه. یعنی به تو بگو اشتری تو بگو، چون از این طرف میگه معامله باطله، از اون طرف میگه آقا مجبورش کن به بیع، واجب است توی حاکم توی فقیه مجبور کنی او را به بیع. خب پس اون بیعی که تو میتونی مجبور ازش بکنی بیع واقعی نیستش که چون گفتی باطله. پس سر از این در میاره، جمع بین این و اون سر از چی در میاره؟ این که فقط به مجرد لفظ، مجرد انشاء نه واقع امر، با حال اینکه این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این است که به بیع واقعی اکراهش کن، نه به اینکه فقط مجرد اینکه لفظ بیاد لفظاً بیاد بگه بیع تو یا بگه اشتری تو. بلا این لغو نیست، این این دیگه یعنی همین که این اظهار را بکند یه جمعی است، این که ان هم میشه. بله نه میگه مکره که مثلا ولی ام باشه به این شخصی که در مجاعه نمی فروشه یا احتکار کرده گه بفروش، اگر نفروشی زندانه، به میگه بفروش اگر نفروشی زندانه. از اون طرف شارع بیاد بگه خب درسته من به تو گفتم بهش بگو بفروش اگر نفروشی زندانه، واجب این کارو بکنی یا جایز این کارو بکنی، اما از اون طرف میگه این معامله باطله. درست؟ این معناش چیه؟ اگه بخوایم هر دو دلیل رو کنار هم نگرشون داریم و اون حرف قبلی رو نزنیم، این میشه که یعنی به لفظ اکتفا کنه، مجبورش کن که بگه بیع تو، اگه همین بیع تو رو نگه زندانش کن، اما معامله باطله، نقل و انتقال حاصل نمیشه. این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این است که ظاهر ادله این است که به بیع واقعی نه به لفظ دال بر بیع و در مقام انشاء. این هم به خدمت شد دلیلی است که ایشون در محاضرات ازشون نقل شده. این
از معلومات دلیل قبلیشون که لغویت باشه نیسته.
بله
از
میشه اینو تتمه اونم قرار داد به یه بیانی که اونجا بگیم که اینجوری بگیم، بگیم اگر بخواد بگه که این معامله باطل است رأسا پس لغویت لازم میاد مطلق، اگر بخواد بگه لفظ فقط بگو درست؟ اون اصلا اونجایی که گفته تو میتونی اکراه کنی بر بی، یعنی بر لفظ البی نه بر واقع البی. درست؟ اگر بگیم که اون که میگه میتونی اکراه کنی بگه میتونی اکراه کنی بر واقع البی، بعد این بگه این بی باطله، این لغویت لازم میاد، پس اون برای چی گفتی این که شما میگیم بی باطله؟ بلکه نه تنها لغویت، بالاتر از لغویت لازم میاد، یه تناقضیه که انه خلفه. اگر بگه که نه یعنی بر لفظ بی اونو وادار بکن، اینو بگه این خلاف ظاهر دلیل، ظاهر دلیل چون این کاری ازش نمیاد، میشه اون تتمه اونم قرار داد، ولی چون در دو دوره است و دو کتابه دو تا دلیل شد. بلا
شکل اولش که تواضع شکل دومش خلاف ظاهره، تو قبلی برای اون چه لغویت
باشه؟ بله لغویته. حالا میشه به این شکل هم گفت که ای فقط لفظ که فایده نداره، پس این حکم لغویه. چرا فایده داره؟ اینجوری هم میشه گفت لفظه.
حالا بشیم بگیم
معامله باطل هم معامله هست، بازی اشاره سرسون خارده. آره دیگه لفظه ولی خلاف ظاهر دلیله. نمیخوام بگیم اسمش بینیست، اما این چه کاری ازش میاد؟ این خلاف ظاهر عدله نیست که بر بیع واقعی، چون بیع واقعی هستش که در مجائب مشکل حل میکنه، در احتکار مشکل رو حل میکنه، در مورد عدم انفاق مشکل رو حل میکنه. مشکلی که این دو بیان این محقق بزرگ داره اینه که یعنی دو و سه رو داریم نقل میکنیم، دو و سه. مشکلش این است که یه وقتی بر ما مسلم است به حسب ادله که شارع به اولیاء امور در این موارد واجب فرموده یا تجویز فرموده اکراه به معامله را، این مفروض ماست، مقطوع ماست، امر مسلمی است. اگه این رو مسلم گرفتیم در اون طرف، در اون ناحیه، بله این دو تا بیان میاد که حالا بخوایم بگیم ادله اکراه بگوید این باطل است، این همون لغویت لازم میاد یا لازم میاد که فقط مجرد لفظ رو بگوید. اما اگر اینطور باشه که ما در مقام استنباطی امر مسلمی نداریم، ما هستیم و ادله، ادله ما در مورد اولیا میگه آقا ولی امر میتواند حل و فصل کند و این امور رو سامان بدهد و اطلاقش اقتضا میکند که حالا یا به این که طرف رو مجبور کند بر بی، اکراه کند بر بی، یا خودش مستقلن بره بی بکنه. یعنی شعاره بهش میگه تو میتونی خودت متاع برداری بفروش، این ولایت رو داری. ادله، ادله ای که برای جواز یا وجوب این گونه امور برای اولیاء امور داریم اطلاق داره، عموم داره. یعنی میگه تصدی کن این امور رو به هر جوری که صلاح میدانی، میبینی کار را میفته، که هم به این میشود که اونو اکراه کنی مجبور کنی، هم به این میشه که خودت تصدی کنی و بری بفروشی. اگر دلیل ما این بود، خب با حدیث رفع اکراه چیزی نداره، این اطلاق او رو تقلید میکنه، میگه فقط از راهی که خودت انجام بده، امر مسلمی نیستش که بگید ازش لغویت لازم بیاد. این حرف در صورتی درست بود که میدانیم شارع به این نحو هم به نحو اکراه بر مالک، به نحوه اکراه تجویز فرموده یا ایجاب فرموده است. اگه این امر مسلمی بود بله، اما اگر نیه امر مسلمی نبود بلکه اونو ما بر اقتضای اطلاقات ادله داریم میگیم، وقتی بر اطلاقات ادله داریم میگیم، خب این دلیل نسبت به اون میشه چی؟ میشه مقید، میشه مخصص، میگیم خودت باید. فلسفه صاحب جواهر قدس سر رو در جواهر بعد از اینکه این امور رو از دیگران نقل میفرماید، اونجا فرموده است که تشکیک فرموده، فرموده معلوم نه اینجوری باشه که بتونه اکراه بکنه، قولش برداره بفروشه. و اینکه فقط بیاد بگه خودم میفروشم، تو هم توی بگو، یه لفظی بگو، این خیلی دور از ذهن است که نه فروش واقعی اون لازم نیست قصد کنه، همیه به توی فقط بگه، ولی فروش مال حاکم باشه، مال ولی امر باشه. این اشکال در مقام هست، منتها ما باید که این اصل این اشکال در فقه العقود، البته یه قدری اندماج داره عبارت فقه، من اینجوری توضیحش دادم، در فقه العقود این اشکال را به محقق خویی کردن که این بیان شما در صورتی درسته که ما یه ادله لفظیه مطلقی مستندمون نباشه، اما اگر یه ادله لفظیه مطلقه مستند ما بوده، خب این تخصیص میزنه او رو، تقیید میکنه او رو و سر از لغویت هم دیگه در نمیاره دیگه، چون اینجور نیست که ولایتش از بین بره، که ولایت رو به اون شقش میتونه اعمال بکنه که خودش بره بفروشه، خودش متصدی بشود. حالا این حرف بعدی است که ببینیم حرف بعد. پس این هم تا حالا سه تا دلیل گفته شد. این البته قضاوت راجبه این است که تو ادله ولایت فقیه، ولایت اب، ولایت اولیایی که شارع قرار داده، باید به اونجا مراجعه کرد، اون ادله رو بررسی کرد که ببینیم که چه جوریه وزانش. این در صورتی که یه جوری باشه که اونها قابلیت برای این نداره، اگه دلالتش جوری باشه که حتمی است و باید اینو عقد کرد، قرائنی درش باشه، شواهدی درش باشه که اکراه رو حتما شامل میشه، به جوری که نشه تخصیص بخوره، نشه تقیید بخوره و اون مسلم باشه که همچین ولایت بر اکراه رو خدای متعال به او داده است، اون وقت احد البیانینی که گفته شد، بیان دو وسه، درسته. فلذا این الان اشکال به محقق خوی قدس سلف مسلمی نیست، ممکنه ایشون قائل باشن ببین که اون عدله این چنینیه، اما از نظر فنی باید ما به این توجه داشته باشیم. نه دیگه، خودش فروخته ولایت داره، مثل پدری که اموال فرزندش رو که بالغ نیست یا اینی صلاحش میدونه که بفروشه، خودش پدر داره بفروشه چون شارع بهش ولایت داد. اینجا هم شارع ولایت داده به حاکم شهر یا به اولیاء اموری که در هر جایی که ولی قرار داده که تو میتونی این کارو بکنی. اما دلیل بعدی، دلیل بعدم این یک دلیلم بگیم چون با این نه. و اون نست که همون چکته یکی از آقایون الان فرمودن بگیم خب ادله رفع اکراه مثل ادله دیگر مطلقی است که قابل تقییده تا قابل تخصیص، مثل ادله حرج، مثل ادله لا ضرر، لا ضرر الا در فلان جا، لا حرج الا در مثل چی؟ مثل دفاع، مثل نمیدونم جهاد، تخصیص خود ادله لا حرج هم دیگه. اینجا هم رفع هم است و کرهو علی الا اینکه اکراه از طرف ولی ام باشه یا کسی که خدای متعال این حق به او داد. خب اون ادله میشه مخصص این ادله رفع مسلم مشتاق رو علی، پس تخصیص میزنه اونها رو. اگر ما واقعا این هم توقف داره برای این که بررسی بشه ادله ادله ولایات و اگر ببینیم جای دلیل خاص بر اکراه داشته باشیم، اونجا بله میتونیم تخصیص بزنیم. اینجا این نکته رو باید توجه کنیم، اگر به فقه العقود مراجعه بفرمایید، عبارت ایشون در مقام توضیح و مناقشه کلام محقق خوی قدس سر رو یه مقداری خلط کنده بین این دوتا مطلب ازش استفاده میشه. ایشون میگن کأن محقق خوی میخواد بفرماید ادله ولایات از باب تخصیص مقدم است بر ادله اکراه، چون اگر مقدم نشود لغویت لازم می آید یا اون محظور دیگر لازم می آید. حال این که اگر آقای خویی میخواست از باب تخصیص بفرماید، خب این که دیگه یک قاعده است که عام به خاص تخصیص میکنه، مطلق به واسطه مقید تقیید میشه، دیگه احتیاج نداره به این بیان که این لغویت او لازم میاد، به این نیاز نداره، معلوم میشه نه ایشون اینو نمیخواد بگه، از باب تخصیص نمیخواد بفرماید، بلکه که نه ایشون مفروض میخوان بگیرن که ادله ولایات که نه به شکلیست مضمونش که اون برای ما اون مسلم میشه، چون حالا مسلم میشه اگه بخواد این برداره لغویت اون لازم میاد. یعنی در واقع مراد نیست، میگن در واقع اینجا به این قرینه میفهم، چون نسبت ادله چی با اون نسبت به مخز من وجهه.
ایشون میگه مخصوص نیست.
نه مخصوص نه 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 فرموده آقای خوی اینا این نفرموده. و اما تا حالا چند تا دلیل گفتیم؟ چهار تا دلیل گفتیم، انشاءالله پنج و شیشش برای جلسه بعد که اما شنبه و اما یک شنبه طبق حوزه شنبه انشاءالله.